قصه مثنوی. شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم و با خواندن غزل شماره 81 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی، 160مین جلسه درس مثنوی رو آغاز میکنم. امروز خندانیم و خوش کان بخت خندان میرسد، سلطان سلطانان ما از سوی میدان میرسد. امروز توبه بشکنم، پرهیز را برهم زنم، کان یوسف خوبان من از شهر کنعان میرسد. مست و خرامان می روم، پوشیده چون جان می روم، پرسان و جویان می روم، آن سو که سلطان می رسد. اقبال آبادان شده، دستار دل ویران شده، افتان شده خیزان شده، که از بزم مستان می رسد. فرمان ما کن ای پسر، با ما وفا کن ای پسر، نسیه رها کن ای پسر، که امروز فرمان می رسد. پر نور شو چون آسمان، سرسبز شو چون بوستان، شو آشنا چون ماهیان، کان بحر عمان می رسد. هان ای پسر، هان ای پسر، خود را ببین در من نگر، زیرا ز بوی زعفران گوینده خندان می رسد. باز آمدی کف می زنی تا خانه ها ویران کنی، زیرا که در ویرانه ها خورشید رخشان می رسد. ای خانه را گشت گرو، تو سایه پروردی برو، که از آفتابان سنگ را لعل بدخشان می رسد. گه خونی و خونخاری، گه خستگان را چاری، خاصه که این بیچاره را کس سوی ایشان می رسد. امروز مستان را بجو، غیبم ببین عیبم مگو، زیرا ز مستی های او حرفم پریشان می رسد. میتوان حدس زد که مولانا این غزل رو وقتی سروده که شمس بعد از غیبت اول خودش دوباره داشته برمیگشته به سوی قونیه. به سراغ مثنوی میریم. در دفتر دومیم، در اون 111 بیتی که قبل از هر حکایتی در ابتدای دفتر دوم آمده و به منزله دیباچه دفتر دومه. مضمون عمومی این ابیات ضرورت دوستی و همنشینی و بهره‌مندی از یار موافقه و ابیاتی که خواندیم قبل از پایان درس قبل این بود که میگوید در جهان هر چیز چیزی جذب کرد، گرم گرمی را کشید و سرد سرد، قسم باطل باطلان را می کشند، باقیان از باقیان هم سرخشند، ناریان مر ناریان را جاذبند، نوریان مر نوریان را طالبند. چشم چون بستی تو را تاسه گرفت، نور چشم از نور روزن کی شکفت. تاسه تو جذب نور چشم بود، تا بپیوندد به نور روز زود. چشم باز ار تاسه گیرد مر تو را، دان که چشم دل ببستی برگشا. آن تقاضای دو چشم دل شناس، کو همی جوید ضیای بی قیاس. تا این بیت خوانده بودیم. همینطور که توجه میکنید، مولانا تأکید میکنه بر این که خوبان باید در پی خوبان باشن و بدا هستن که با همن. ناریان مر ناریان را جاذبند، نوریان مر نوریان را طالبند. بعد میگوید که اگه ناچار بشی چشمت رو برای یه مدتی ببندی، دلت میگیره، ناراحت میشی، دوچار تشویش و اضطراب میشی، تاسه میگیری. برای اینکه چشم تحمل دوری از نور طبیعت رو نداره. چشم چون بستی تو را تاسه گرفت، نور چشم از نور روزن کی شکفت. شکفت یعنی شکیبید، یعنی کی تحمل کرد جدایی و انقطاع از نور پنجره رو، نور آفتاب رو، نور طبیعی رو. تاسه تو جذب نور چشم بود، دغدغه تو، نگرانی تو این بود که نور چشم جذب چشمت بشه و متصل بشی به نور طبیعی، نور روز. بعد میگوید که حالا اگر چشمت باز بود ولی باز هم دیدی دلت گرفته، بدون که چشم دلت بسته شده. برو یک کاری بکن که چشم دلت باز باشه. چشم باز ار تاسه گیرد مر تو را، یعنی با چشم باز اگر دیدی بازم نگرانی داری، دان که چشم دل ببستی برگشا. از اینجا پی ببر که چشم دلت بسته شده، برو اونو باز کن. آن تقاضای دو چشم دل شناس، کو همی جوید ضیای بی قیاس. میگوید همانطور که وقتی چشم سر رو یه مدتی میبندی دلت میگیره، اگه چشم دلت هم بسته بشه دلت میگیره، منتها این دل گرفتن خیلی با اون دل گرفتن اولی فرق داره. همانطور که چشم ظاهری تقاضای دیدن نور طبیعی رو داره، چشم دل هم تقاضای دیدن نور الهی رو داره. چشم دل جویای دیدن یک نور بی اندازه است، نور بی حساب، ضیای بی قیاس می جوید چشم دل. آن تقاضای دو چشم دل شناس، کو همی جوید ضیای بی قیاس. چون فراق آن دو نور بی ثبات، تاسه آوردت گشادی چشمهات. پس فراق آن دو نور پایدار، تاسه می آرد مران را پاس دار. میگه وقتی که جدایی از این نور غیر جاودانه، یعنی نور طبیعی، جدایی از این نوری که بی ثباته، نگرانی میاره، اضطراب میاره، دغدغه ایجاد میکنه و باعث میشه که چشماتو باز بکنی، همینطورم جدایی از آن نور پایدار، نور باقی، نور ابدی، نور الهی، اونم تاسه میاره، اونم اضطراب میاره، اونم باعث غم و اندوه میشه. این نور رو احترام کن، این نور رو، حرمتش رو حفظ کن، پاس بدار این نوری رو که اگر از چشم دلت قطع بشه دلت میگیره. چون فراق آن دو نور بی ثبات، این دو اشاره به دو چشمه، یعنی نور بصر، نوری که به دو چشمت میرسه. چون فراق آن دو نور بی ثبات، تاس آوردت گشادی چشمهات. پس فراغ آن دو نور پایدار تاسه می آرد مران را پاس دار. او چو می خواند مرا من بنگرم، لایق جذبم و یا بدپیکرم. اینجا مولانا اشاره میکنه به این که قبلا گفته بود وقتی که یار منو میطلبه و منو میخواد معلوم میشه که من خوبم، اما اگر زشت باشم منو نمیخواد. در بیت 77 و 78 میگوید گفتم ار خوبم پذیرم این از او، ورنه خود خندید بر من زشت رو. چاره آن باشد که خود را بنگرم، ورنه او خندد مرا من کی خرم. نوبت قبل این بیت رو توضیح دادیم، میگه که اگر بخوام لایق درگاه او بشم باید خودم رو تماشا بکنم ببینم زیبا هستم یا زشت. چاره آن باشد که خود را بنگرم. در این بیت 90 دو مرتبه برمیگرده به همون معنا، میگه او چو میخواند مرا من بنگرم، لایق جذبم و یا بدپیکرم. وقتی که محبوب من رو دعوت میکنه به سوی خودش، من در چهره خودم باید نگاه کنم، خودم رو باید تماشا کنم ببینم من زیبا هستم که لایق جذب شده باشم، قابلیت جذب پیدا کرده باشم، یا اینکه زشتم، بد پیکرم. من باید حواسم جمع خودم باشه که چه وضعی دارم. بعد میگوید گر لطیفی زشت را در پی کند، تسخری باشد که او بر وی کند. لطیف اینجا به معنای خوب روح است، زیبا روح است. در پی کردن به معنی تعقیب کردن و به دنبال کسی رفتنه. میگه اگه یک آدم زیباروی، یک لطیفی دنبال یه زشتی بره، پشت سر یه زشتی را بیفته، این معناش چیه؟ معناش اینه که این داره او رو مسخره میکنه. تسخری باشد که او بروی کند. هیچ وقت یه آدم زیبارو دنبال یه زشت را نمیفته. گر لطیفی زشت را در پی کند، تسخری باشد که او بروی کند. معلومه کی ببینم روی خود را، ای عجب تا چه رنگم، همچو روزم یا چو شب. میگه عجبا چطور من میتونم روی خودم رو ببینم، زشتم، زیبا هستم، مثل روز هستم یا مثل شبم، سپید روم یا سیاه رو هستم، لایق جذبم و یا بدپیکرم. کی میشه که من خودم رو ببینم، چطور میشه، عجبا کی ببینم روی خود را، ای عجب تا چه رنگم، همچو روزم یا چو شب. نقش جان خیش می جستم بسی، هیچ می ننمود نقشم از کسی. من مدت ها دنبال این بودم که ببینم چه شکلی هستم، جان خودم رو تماشا بکنم. نقش جان خیش می جستم بسی، دنبال این بودم که چهره جان خودم رو تماشا بکنم، اما این نقش رو کسی نشون من نداد. نقش جان خیش می جستم بسی، هیچ می ننمود نقشم از کسی. گفتم آخر آینه از بحر چیست، تا بداند هر کسی کو چیست و کیست. بعد که این صورت جان خودم رو نمیتونستم در جایی پیدا بکنم، به خودم گفتم که برو یه آینه پیدا کن. خب این آینه فایدهش چیه؟ آینه فایدهش اینه که هر کسی خودشو ببینه، ببینه چیه، کیه. در مصرع دوم به ضرورت وزن شعر ت رو زیاد تلفظ نمی کنیم، همطور از سرش می پریم. گفتم آخر آینه از بحر چیست، و خودش جواب میده تا بداند هر کسی کو چیست و کیست. آینه فایدهش اینه که هر کسی خودش رو بشناسه، بفهمه که خودش چیه، بفهمه خودش کیه. بعد میگوید که ما دو جور آینه داریم. آینه آهن برای پوست هاست، آینه سیمای جان سنگی بهاست. میگه یه آینه طبیعیه، آینه مادیه، آینه فیزیکیه، این آینه آهنه. سابق آینه رو از فلز درست میکردن، آهن رو یا روی رو اونقدر سیغل میدادن تا اونچنان صاف میشد که حکم آینه رو پیدا میکرد. این آینه آهنی میگه برای پوست هاست. اینجا مرادش از پوست ظاهره در برابر مغز. میگه این آینه‌ای که تو خونه هاست، آینه آهنی طبیعی برای مشاهده ظاهره، اما آینه‌ای که سیمای جان رو نشون بده اون دیگه از این آینه های طبیعی نیست، اون یه سنگ پربهاییه، قیمتش خیلی بیشتر از این آینه های طبیعیه. آینه سیمای جان سنگی بهاست، یعنی یک سنگ پربهاییه، آینه ای که بخواهد سیمای جان رو نشون بده. حالا اون آینه چه آینه ایه؟ این رو توضیح میده. آینه جان نیست الا روی یار، روی آن یاری که باشد زان دیار. این آینه ای که جان رو نشون بده، نقش جان رو نمایان بکنه، آینه ای که من دنبالشم، که نقش جان خیش می جستم بسی هیچ می ننمود نقشم از کسی، حالا دنبال یک آینه جان هستم. آینه جان نیست الا روی یار، اما چه یاری؟ روی آن یاری که باشد زاندیار. زاندیار یعنی عالم بالا، عالم الهی، عالم ملکوت. این یار این دنیایی نیست. یک ولیی به جو، یک مرادی به جو که این معنوی باشه، یاری باشه که از آن دیار باشه، به قول خود مولانا آن سری باشه. خوندیم در همین ابیات قبلی، خواستان یاری که او را خود مثلا آن سری است، داشتیم توی ابیات قبل، خواست خورشید کمالی کان سری است در بیت 44، روز و شب کردار او روشنگری است. اونجا میگه کان سری یعنی مال اون سره، یعنی از اون طرف آمده. اینجا میگه آینه جان نیست الا روی یار، روی آن یاری که باشد زان دیار. اینا رو حالا برای چی میگه، به کی میگه؟ در ابتدای دفتر دوم میگه که حسام الدین 2 سال بوده ترک مصاحبت کرده بوده. این ابیات در چنین فضایی سروده میشه. گفتم ای دل آینه کلی به جو، رو به دریا کار برناید به جو. میگه به دل خودم گفتم تو که میخوای نقش جان رو ببینی، میخوای چهره خودت رو بنگری که ببینی زشت یا زیبا، ببینی لایق جذب هستی یا نه، برو یک آینه کلی پیدا کن. آینه کلی یعنی آینه تمام نما، آینه ای که جامع باشه، آینه ای که همه ابعاد وجودی تو رو نشون بده. این در واقع اون انسان کامله که مظهر همه اسماء و صفات الهیه. اون همون انسانیه که خدا او رو مثل خودش آفریده یا مثل خودش آفریده، که در واقع او خلیفت الله در زمین. انسان کامل به دلیل کمالش آینه کلیه، آینه تمام نما. حافظ میگه دیگه، ای هدهد سبا به سبا میفرستمد، بنگر که از کجا به کجا میفرستمد. حیف از طایری چو تو در خاکدان غم، زینجا به آشیان وفا میفرستمد. در روی خود تفرج صنع خدای کن، کائینه تمام نما میفرستمد. این آینه تمام نما، تمام قد، آینه کلی. گفتم ای دل آینه کلی بجو، رو به دریا کار بر ناید به جو. میگه همتت بالا باشه، دنبال جوی آب نباش، دنبال دریا باش، سراغ دریا برو، رو به دریا کار بر ناید به جو. از جوی آب کاری بر نمیاد، دریا لازمه. زین طلب بنده به کوی تو رسید، درد مریم را به خرما بن کشید. میگه بله، جستجو باید باشه، طلب باید باشه. تا طلب نباشه بنده به کوی تو نمیرسه. اینجا تو دیگه اشاره به محبوبه، اشاره به اون یار آن دیاریه، اشاره به انسان کامله، میتونه اشاره به خدا هم باشه. زین طلب بنده به کوی تو رسید، درد مریم را به خرما بن کشید. این مصرع دوم اشاره به آیه 23 سوره مریمه که میفرماید فعجا اهل مخاز و الی جزء نخله قالت یا لیتنی مت قبل هذا و کنت نسیا منسیا. خدا در این آیه 23 سوره مریم میگوید که مخاز یعنی درد زایمان مریم رو برد، کشوند به پای تنه درخت خرما. فعجا اهل مخازو الی جزء نخله. حالا شما یه جوان زنی رو مثل مریم تصور کنید که درد زادن گرفته، درد زایمان گرفته. این سراسیمه بیپناه در فشار درد خودشو میرسونه به تنه درخت، این تنه درخت رو میگیره و از شدت درد میگه کاشکی مرده بودم، یا لیتنی مت قبل هازا. میگه ای کاش که خدا منو مرگ داده بود و به این درد نمیرسیدم. و کنتو نسیان منسی، یا اصلا فراموش میشدم، اصلا به یاد هیچ کس نمی آمدم، اصلا به وجود نمی اومدم که کسی از من یادی بکنه. این حالت مریمه که خودش رو به اون درخت خرما میرسونه، بعد به اراده الهی از اون درخت خرما میچینه و مشکلش حل میشه که در سوره مریم آمده. من همینجا اشاره بکنم که هر کدام از سوره های قرآن خب یه حکمتی داره، یک حقیقتی رو بیان میکنه، یک زیبایی خاصی داره. سوره مریم خیلی زیبایی ها داره و توصیه میکنم که این سوره مریم رو زیاد بخوانید و حفظ کنید آیاتش رو. یک استاد مسلم زبان و ادب فارسی که زبان عربی و فرانسه و انگلیسی و اینا هم همه می دانست و سالهای سال کتابهای مختلف تألیف کرده بود و ترجمه کرده بود و در جوانی هم بی اعتقاد بوده به مبانی معنوی و قرآن و اینجور چیزا و در میان سالی تغییر عقیده داده بود و متدین شده بود، یه وقت با من صحبت می کرد و من با او صحبت می کردم، راجب قرآن صحبت می کردیم و راجب سوره مریم، اون آقا که عمر خودش رو در نقد ادبی و در زیبایی شناسی سخن سپری کرده بود، به من میگفت که مگه میشه یک کسی سوره مریم رو بخونه و باورش نشه که این از جانب خداست؟ یعنی از این ساخت و بافت و پردازش کلام در سوره مریم، هیبت این کلام الهی او رو اونچنان گرفته بود که میگفت مگه میشه کسی سوره مریم رو بخونه و اعتقاد پیدا نکنه که اینو خدا گفته؟ حالا این آیه از همون سوره است. فجاء اهل مخاز و الى جزء النخله قالت یا لیتنی مت قبل هذا و کنت نسیا منسیا، زین طلب بنده به کوی تو رسید. درد مریم را به خرمابن کشید. خرمابن یعنی درخت خرما، مثل بادام بن یعنی درخت بادام. دیده تو چون دلم را دیده شد، شد دل نادیده غرق دیده شد. میگه وقتی که چشم تو چشم دل من شد، دل کور من رفت، دلم یک سره چشم شد، دلم غرق دیده شد. دیده تو یعنی چشم تو چون دلم را دیده شد، وقتی چشم تو شد چشم دل من، یعنی من با چشم تو تماشا کردم اون دل نادیده. دل نادیده یعنی دل بیدیده، یعنی دل کور. دل کور من شد، یعنی رفت، اون محو شد. چی به جاش اومد؟ دلی که غرق دیده بود، دلی که دیگه غیر چشم چیزی نبود. گفت همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم. آره، این همه تن چشم شدن، همه تن چشممو از دیدن او محرومم. این همه تن چشم شدن رو مولانا میگه غرق دیده شد. دلم غرق دیده شد وقتی که دیده تو دیده دلم شد. آینه کلی تو را دیدم ابد، دیدم اندر چشم تو من نقش خد. اون آینه تمام نما، آینه تمام قد، اون انسان کامل که میتونست نقش جان من رو به من نشون بده، تو بودی. تو بودی که جاودانه میتونستم در تو بنگرم. آینه کلی تو را دیدم ابد، یعنی تا ابد. دیدم اندر چشم تو من نقش خد، تو چشم تو نگاه کردم، نقش خودم رو دیدم. بعد حالا مولانا میگه چی؟ آینه کلی تو را دیدم ابد، دیدم اندر چشم تو من نقش خد. در چشم تو تصویر خودم رو دیدم. این تمثیل رو مولانا بارها به کار میبره که ما در چشم دیگران که نگاه میکنیم، در اون مردمه که چشم طرف مقابل تصویر خودمونو میبینیم. مولانا هم میگه که من به این آینه تو که نگاه میکردم در چشم تو نقش خودم رو دیدم، دنبال خودم میگشتم، میخواستم چهره خودم رو ببینم، کسی به من اینو نشون نمیداد. تو رو که پیدا کردم، در چشم تو نگاه کردم، نقش خودم رو دیدم. گفتم آخر خیش را من یافتم، در دو چشمش راه روشن یافتم. خدا رو شکر کردم، خوشحال شدم، گفتم سرانجام خودم رو دیدم. کجا دیدم؟ در دو چشم یار. اونجا روشنایی بود، راه روشن بود، راه روشن رو پیدا کردم. نه اینکه من دنبال نور بودم، نه اینکه چون چشم دلم بسته بود و نور الهی بر من نمیتابید تاسه گرفته بودم و اضطراب داشتم. حالا در دو چشم یار آن دیاری راه روشن رو پیدا کردم و خودم رو دیدم. اینجا که رسیدم گفت وهمم کان خیال توست هان، ذات خود را از خیال خود بدان. اینجا وهم من به من یه چیزی گفت، یعنی وهم اینجا یعنی خیالات خود من، تصورات خود من. این به من گفتش که اشتباه میکنی، اینی که تو فکر میکنی ذات توه، این تخیله، خیال توه، خودتو نیستی، یه چیز دیگه است، تو با خودت اون رو اشتباه گرفتی. گفت وهمم، یعنی وهم به من گفت، کان خیال توست هان، حواست باشه، این خودتو نیستی، این یه چیزیه شبیه تو، این صورت خیالی توه، ذات خود را از خیال خود بدان. اینجا بدان یعنی بشناس، یعنی تمیز بده، یعنی مواظب باش اشتباه نکنی. تو باید بری ذات خودت رو بشناسی. این چیزی که دیدی این یه تصویره، این تو نیستی. ذات خود را از خیال خود بدان، یعنی بشناس، جدا کن، تفکیک کن، اشتباه نکن. نقش من از چشم تو آواز داد که منم تو، تو منی در اتحاد. اما وهم اشتباه میکرد، اون نقشی که من در چشم تو داشتم اون منو صدا کرد، با من صحبت کرد، بانگ برداشت، آواز داد. اون تصویری از من که در چشم تو افتاده بود گفت گول نخوری، اشتباه نکنی، تو اشتباه نکردی، درست اومدی، من تو هم، تو منی در اتحاد. آخه این صورتی که انسان از خودش در چشم یار میبینه این چیز عجیبیه. وقتی ما تصویرمون در چشم یار میفته، اون وقت تصویر چشم ما هم در اون صورت هست دیگه. اون وقت صورت یار که در چشم ما هست در همین تصویری از ما که در چشم یار هست هست، یعنی مثل دوتا آینه موازیه که اگر یک شمع رو بین دوتا آینه موازی قرار بدی بی نهایت تصویر نشون میده. دو نفرم که به هم دیگه نگاه میکنن، یکی عکس خودش رو توی چشم طرف مقابل میبینه، اون وقت در وسط چشم خودش عکس همون کسی رو که داره بهش نگاه میکنه باز میبینه. یعنی اون کسی که داره تصویر من رو به من در چشم خودش نشون میده در وسط چشم خود من در تصویر عکس خودش باز پیداست و ها کذا الا غیر نهایه به قول قدما. این نقش من از چشم تو آواز داد که منم تو، تو منی در اتحاد، که یکی هستیم، اصلا دوتا نیستیم، من تو هم تو منی. کندرین چشم منیر بی زوال از حقایق راه که یابد خیال. آوازی که از نقش من آمد این پیام رو با خودش داشت که در چشم نورانی و نورافشانی که حقایق در اون هیچ وقت زوال نمی پذیرد، توهم کجا راه پیدا میکنه؟ خیال اینجا به معنی توهمه. کندرین چشم منیر بی زوال از حقایق، این از حقایق باید برگرده به مصرع اول، یعنی بی زوال از حقایق، راه که یابد خیال؟ کجا توهم جانشین حقیقت میشه در اون چشمی بی زوال از حقایق، در اون چشم منیر؟ کن در این چشم منیر بی زوال از حقایق راه که یابد زوال. در دو چشم غیر من تو نقش خط گر ببینی، آن خیالی دان و رد. میگه بله، اگر به جای من سراغ غیر من رفتی، یعنی به جای آینه کلی، به جای یار آن دیاری رفتی سراغ غیر خدا، اون وقت تو چشم اون غیر من اگه خودتو دیدی درسته، اونجا توهمه، اون خیاله، اون مردوده. گر دو چشم غیر من تو نقش خط گر ببینی، آن خیالی دان و رد. بدون اون خیاله و رده، چون غیر منه. اما در من اگه نگاه کردی حقیقت خودتو میبینی، در واقع حقیقت منو میبینی، چون من و تو یکی هستی. زان که سرمه نیستی در میکشد، باده از تصویر شیطان میچشد. چشمشان خانه خیال است و عدم، نیست ها را هست بیند لاجرم. چشم من چون سرمه دید از ذوالجلال، خانه هستی است نه خانه خیال. میگه غیر من کسیه که سرمه نیستی به چشمش میکشه، یعنی روشنی چشمش از حقیقت نیست، روشنی چشمش از عدمه. سرمه در چشم کشیدن کنایه از ایجاد نور برای چشم کردنه. اون محبوب داره جواب میده به مولانا، میگه در من اگر نگاه کردی خودتو میبینی، در غیر من اگر نگاه بکنی توهم و تخیله. چرا؟ برای اینکه غیر من سرمه نیستی به چشمش میکشه، نه سرمه هستی. غیر من باده از تصویر شیطان میچشد، یعنی آبشخور ذوق او شیطانه، اون صورت شیطانه که داره به این سرمستی میده، مستیش از باده شیطانیه، روشنی چشمش از سرمه عدمیه. بله، تو یه همچین چشمی نگاه بکنی خودتو نمیتونی ببینی. اما اونا کیا هستن؟ اونا وضعشون چجوره؟ اینجور آدم هایی که سرمه نیستی میکشن، باده از تصویر شیطان میچشن، چشمشان خانه خیال است و عدم. اینا چشماشون، یعنی دلشون در واقع لانه توهمات، لانه عدمه. نوع ماها اینجوریم دیگه، چقدر از عمر ما صرف خیالات باطل میشه، چقدر صرف حقایق میشه. یعنی اگر ما یک ترازو دست بگیریم، یک چرکه به دست بگیریم، ببینیم این فکرایی که به ذهن ما میرسه که مجموع اونا ما رو تشکیل میده، ببینیم چقدر از این فکرا تخیلات باطله. حالا چه راجب خودمون، چه راجب اشخاص دیگه، چه راجب جهان، چقدر از این فکرایی که به ذهن ما میرسه اوهام بیپای است. چشمشان خانه خیال است و عدم، نیست ها را هست بیند لاجرم. بله، آدمایی که اینطوریان چشمشون نیستی خانه است به جای اینکه هستی خانه باشه، اینا نیست ها رو هست میبینن، طبیعتاً چاره ای ندارن، لاجرم ناگزیر اینطوریان اونا. اما منی که یار آن دیاریم، چشم من چون سرمه دید از ذوالجلال، خانه هستی است نه خانه خیال. حالا مولانا توی این بیت چی میخواد بگه به حسام الدین؟ آیا مثلا در حسام الدین شک و تردیدی پیدا شده بوده نسبت به مولانا که داره با این ابیات یه نوع رفع ابهام میکنه؟ میگه چشم من سرمش از دست خداست، سرمه ذوالجلال، سرمه الهی به چشم من کشیده شده. چشم من چون سرمه دید از ذوالجلال، خانه هستی است نه خانه خیال. میگه اینجا نقشی که میفته نقش موهوم نیست، نقش حقیقته، نقش هستیه، نقش نیستی نیست. اما چطور میشه که ممکنه کسی نبینه نفهمه؟ تا یکی مو باشد از تو پیش چشم، در خیالت گوهری باشد چو یشم. میگه خیلی وقتا تو یشم رو با گوهر اشتباه میکنی، گوهر رو به جای یشم میگیری. یشمم یه سنگیه، اما سنگ کمبهاییه. یشم کجا، گوهر کجا؟ چی باعث میشه که تو در خیالت گوهر رو با یشم برابر بگیری؟ اون مویی که جلوی چشم تو رو گرفته، یه مویی آمده جلوی چشم تو، دید تو رو مانع شده، مزاحمه. یه مویی جلوی چشم توه. تا یکی مو باشد از تو پیش چشم، در خیالت گوهری باشد چو یشم. یشم را آنگه شناسی از گوهر، که از خیال خود کنی کلی عبر. کی میتونی بگذری فراتر بری از خیال خودت؟ عبر همون عبوره. کی میتونی به کلی، اینجا کلی یعنی به کلی، کی میتونی به کلی عبور کنی، یعنی فراتر بری از خیال خودت، دیگه اسیر خیال خودت نباشی؟ کی میتونی که یشم رو با گوهر اشتباه نکنی؟ وقتی که از خیال خودت بگذری، فراتر از خیال بری. یشم را آنگه شناسی از گوهر، که از خیال خود کنی کلی عبر. حالا به اینجا که میرسه مولانا اون ماشین حکایتگوییش روشن میشه. تعجب آور بود که 110 بیت گفته بود و داستان نگفته بود. معلوم بود که یک انگیزه ای داشته، یک دلیلی داشته، یک اقتضایی بوده در سرودن مثنوی که در آغاز دفتر دوم یه مبلغی معارف میگه بدون اینکه یه تمثیلی در کار بیاره و داستانی بگه. از اینجا شروع میکنه به داستان. یک حکایت بشنو ای گوهرشناس، تا بدانی تو عیان را از قیاس. حالا اگه میخوای فرق حقیقت و خیال رو بدونی، عیان رو یعنی واقعیت رو، از قیاس یعنی از خیال تمیز بدی، این دوتا رو بتونی فرقشون رو بفهمی، حالا گوش به یه حکایتی بده که من برات میخونم. چیه اون حکایت؟ هلال پنداشتن آن شخص خیال را در عهد عمر. در زمان خلیفه دوم یه آدمی هلال ماه رو به صورت تخیلی فکر میکرد دیده. این داستان ربطی به خلیفه دوم یا شخص خاصی نداره. مأخذی که مولانا بهش دسترسی داشته حکایت از وقوع این اتفاق در زمان خلیفه دوم میکرده. میگه که ماه روزه گشت در عهد عمر، بر سر کوهی دویدندان نفر، تا هلال روزه را گیرند فال، آن یکی گفته ای عمر اینک هلال. شب اول ماه رمضان بود، یا عده‌ای فکر میکردن که شب اول ماه، عجله داشتن، همت کرده بودن دنبال هلال ماه میگشتن. در زمان عمر رفتن بالای کوه یه جماعتی که ماه رو ببینن، هلال ماه رو ببینن. نفر معنای جمع داره اینجا، یعنی نفرات. ما نفر رو در فارسی به صورت مفرد به کار میبریم، ولی در اصل معنای عربیش جمعه. یه ماه روزه گشت در عهد عمر، بر سر کوهی دویدندان نفر، یعنی آن جماعت رفتن با عجله سر کوه تا هلال روزه را گیرند فال، چون این اعتقاد بوده که دیدن ماه شب اول ماه خوشیمنه. این عقیده هنوز هم هست، بعضیا چشمشون به ماه شب اول ماه که میفته تا در افق مغرب ماه شب اول ماه رو میبینن، چشماشون رو هم میذارن، قرآنی چیزی اگه تو جیبشون باشه در میارن جلو چشمشون باز میکنن و چشم باز کرده شون رو میندازن رو قرآن. یعنی این یه نوع شگون و میمنتی داره دیدن ماه شب اول ماه. و اعتقاداتی هم داشتن قدما که باید آدم پاک باشه وقتی میخواد ماه شب اول ماه رو ببینه. حافظ میگه که او را به چشم پاک توان دید چون هلال، هر دیده جای جلوه آن ماه پاره نیست. غزل بسیار زیبایی است، بحری است بحر عشق که آن را کناره نیست، آنجا جز آن که جان به سپارن چاره نیست. از چشم خیش پرس که ما را که می کشد، جانا گناه طالع و جرم ستاره نیست. او را به چشم پاک توان دید چون هلال، هر دیده جای جلوه آن ماه پاره نیست. یعنی هر آدمی با چشم ناپاک که نمیتونه اون ماه پاره رو ببینه. همطور که برای دیدن هلال باید آدم چشمش پاک باشه، برای دیدن اون محبوب الهی آسمانی، اون انسان کامل، باید انسان قلبش رو پاک کنه. همین حرفای مولانا. بعد به هر حال آداب و رسومی داشته در فرهنگ مردم دیدن ماه شب اول ماه. مولانا میگه که جماعت با عجله رفتن سر کوه تا هلال ماه روزه رو ببینن و یه فالی بگیرن، یعنی این رو به میمنت و مبارکی ببینن. و یکی دید گفت ای عمر اینک هلال. اینک معنای اصلیش در فارسی اکنون نیست. ما امروز اینک رو بیشتر به معنای اکنون و حالا به کار میبریم، ولی اینک همونه که در عرف زبان در گفتگو میگیم اینهاش، یعنی این، همین این. ببین وقتی میخوایم به یه چیزی اشاره کنیم میگیم اینهاش. یکی دنبال یه چیزی میگرده میگیم اینهاش. ببین حالا در لهجه تهرونی ما میگیم اینهاش. بله اینه، اینک. و اگر که بله بفرما، ببین جلوی چشمه. اگر دور باشه میگیم آنک، اونه. این آنک و اینک در فارسی اصل معناش این بوده. آن یکی گفته ای عمر اینک هلال، بیا دیدم اینهاش، ما اینجاست. حالا تا همینجا شما داشته باشید تا ما انشالله نوبت بعد بازم ماه رو به شما نشون بدیم. همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.